ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 و ISO 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گردی، ها ها،
جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد چیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا، پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. غذا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان. چین چین.
چین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنونده. بسیار خوشحالیم که بار دیگر با برنامه خوش چین از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. امیدواریم حالتون خوب باشه و این برنامه رو تا پایان با ما همراهی کنید. در برنامه خوششین که ویژه مباحث مختلف کشاورزی تولید میشه، میتونید آخرین اطلاعات و یافته های تحقیقاتی رو برای تولید محصولات مختلف دریافت کنید. سامانه پیامکی 30,000-3637 مسیر ارتباطی شما با این برنامه است. دوستان خوبم، در برنامه گذشته درباره مراحل کاشت و داشت فلفل صحبت کردیم و از شرایط و الزامات کاشت این محصول اطلاعات جدیدی رو کسب کردیم. امروز هم قصد داریم به موضوع برداشت و اقدامات پس از برداشت محصول فلفل بپردازیم. این برنامه رو هم تقاضا میکنم با ما همراه باشید و از آخری یافته های تحقیقاتی انجام شده در مورد فلفل مطلع بشید. البته از قول آقای دکتر ساسان کشاورز، محقق مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و همچنین مجری مسئول برنامه تحقیقاتی فلفل کشور، آقای دکتر سامان کشاورز، خدمت شما عرض سلام دارم و بهتون خوش آمد میگم برای حضور مجددتون در برنامه خوشچین رادیو اقتصاد.
به نام خدا. منم خدمت شما جناب آقای نوروزی و شنوندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید آقای دکتر، متشکرم. آقای دکتر، بخوایم بریم سراغ عزیزان و بهره بردارانمون که فلفل رو کشت کردن و کار داشت رو هم به خوبی انجام دادن، داریم به زمان برداشت نزدیک میشیم. برای برداشت چطور تشخیص بدن که زمان انجام این کار، یعنی زمان برداشت رسیده؟ چه شاخصهایی برای تشخیص زمان برداشت فلفل به اصطلاح لازم هست و باید مورد توجه قرار بدیم؟
در واقع زمان برداشت فلفل بستگی به نوع استفاده اون داره. برای اینکه فلفل در موارد مختلفی مورد استفاده قرار میگیره، فلفل هایی که به مصرف تازه خوری میرسن، فلفل هایی که برای تولید بذر مورد کاشت قرار گرفتن و فلفل هایی که برای صنایع فراوری مورد استفاده قرار میگیرن.
خب.
اگر هدف مصرف تازه خوری باشه، زمانی که فلفل ها به یه اندازه قابل قبولی میرسن، یعنی اینکه نباید خیلی کوچیک باشن که وزنشون خیلی پایین باشه، نه خیلی بزرگ باشن که معمولا در حالت خیلی بزرگ تند میشن و بد فرم میشن، در زمانی که یک اندازه متوسطی دارن برای مصرف تازه خوری برداشت میشن. اگر هدف تولید بذر باشه، باید صبر کنن که فلفل کاملا قرمز بشه و اینقدر قرمز بشه که به سمت چروکیدگی بره. در این هنگام بذر فلفل داره قدرت جوانه‌زنی بالا خواهد بود و قوه نامیش کامل هستش.
پس وقتی که خود فلفل، میوه فلفل در واقع روی بوته هست، قرمز میشه و به سمت چروکیدگی میره، یعنی دیگه حداکثر رسیدگی فیزیولوژیک برای بذر
کاملا همینجوری رسیدگی فیزیولوژیک در این هنگام رخ میده و بذر فلفل در این هنگام هستش که قوه نامیه خیلی بالایی داره.
درسته. خب و اگر برای محصولات فراوری،
بله ببینین، فلفلی که برای صنایع فراوری مورد استفاده قرار میگیره معمولا فلفل تون هستش، پس بنابراین بایستی فلفل هایی که برای صنایع فراوری مورد استفاده قرار میگیرن رو انقدر صبر کنیم که کاملا بزرگ بشن، کاملا تون بشن و خیلی از موارد هستش که لازمه کاملا قرمز بشن. بنابراین زمان برداشت فلفل بستگی کامل به نوع مصرف اون داره.
درسته. الان من نتونستم تفکیک بکنم فلفلی که برای فراوری قرار هست برداشت بشه و فلفلی که برای بذرش، هر دوش رو گفتیم قرمز بشه و به نهایت رشدشون برسه، تفاوتی بینشون هست یا
نه؟ خیر جناب نوروزی، ببینین در ارتباط با فلفلی که برای تولید بذر مورد کاش قرار گرفته، بله باید کاملا قرمز بشه و به سمت چروکیدگی بره.
درسته.
اما فلفلی که برای صنایع فراوری استفاده میشه اصلا لازم نیست حتما قرمز بشه. عرض کردم که باید صبر کنن که یه مقداری بزرگتر بشه تا تون بشه، به خاطر اینکه در صنایع فراوری معمولا فلفل تنده که مورد استفاده قرار میگیره. حالا اگر قرمز هم بشه هیچ اشکالی نداره.
درست. خب راجع به روش‌های برداشت هم آقای دکتر میخوام بشنویم، ما به چه صورت میتونیم این انواع فلفل‌هایی رو که موجود هست برداشت کنیم؟ در مورد هر کدوم اطلاعاتی رو بشنویم و دانشمون رو افزایش بدیم.
برداشت فلفل در ایران کاملا به صورت دستی هستش، یعنی کارگرها در فواصل مختلف که معمولا بین یک هفته تا ده روز هستش داخل مزرعه میرن و فلفل رو به صورت دستی برداشت میکنن. اما در کشورهای پیشرفته دستگاه‌هایی وجود داره که به صورت تقریبا مکانیزه یا نیمه مکانیزه محصول رو برداشت میکنن، ولی در ایران کاملا دستی هستش.
همه انواع فلفل به صورت دستی؟
بله، همه انواع فلفل به صورت دستی برداشت میشن.
خب پس بریم اتاق فرمان رو برگردیم، راجع به اقداماتی که باید پس از برداشت انجام بدیم صحبت بکنیم با شنوندگان.
بذر در دل خاک جان می‌دهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو میکنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
دوستان خوبم، شما شنونده برنامه خوشه‌چین رادیو اقتصاد هستید. موضوع صحبتمون فلفل و دعوت کردیم از آقای دکتر ساسان کشاورز، محقق مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، تا راجع به اون یعنی فلفل صحبت کنیم. همچنان با ما همراه باشید. آقای دکتر، در مورد اقدامات پس از برداشت، طبیعی از هر محصولی که کشت میشه تمام تلاشه کسی که این کار رو انجام میده این هستش که کمیت و کیفیت رو در حد اعلی نگه داره تا بتونه از تمام زحماتی که کشیده به صورت اقتصادی در واقع تبدیلش کنه به بحث اقتصادی و ازش بهره برداری کنه. ما چه اقداماتی رو انجام بدیم پس از برداشت که این کمیت و کیفیتمون حفظ بشه؟
بسیاری از کشاورزان و مخصوصا شرکت‌های خصوصی فلفل رو برای تولید بعض مورد کاشت قرار میدن. اقداماتی که اونا باید انجام بدن اینه که بعد از اینکه این فلفل های کاملا قرمز رو برداشت کردن بایستی اونا رو به یه محیط مسقف مثل انبار منتقل بکنن، پهنشون بکنن و اجازه بدن که این میوه خشک بشن. بعد از اینکه خشک شدن پوست میوه رو میشکنن، یعنی در واقع بذرگیریشون هم به صورت دستی هستش و بذرشون رو جدا میکنن و وارد بازار میکنن. حالا اگر فلفل رو برای مصرف تازه خوری تولید کرده باشن، اولین و مهمترین نکته‌ای که وجود داره اینه که بایستی بلافاصله این محصول رو به بازار منتقل بکنن و اگر بنا به هر دلیلی بازار تعطیل باشه یا امکان انتقالش به بازار وجود نداشته باشه باید حتما به سردخونه منتقل بشه تا فلفل آسیب نبینه، به خاطر اینکه به حال محصولات سبزی و صیفی و از جمله فلفل آب زیادی در این محصولات وجود داره. اگه در یه محیط خشک قرار بگیرن، اگه در زیر آفتاب قرار بگیرن، خب این آفتاب باعث چروکیدگیشون میشه، تیپ میوه رو خراب میکنه، در واقع بازارپسندیشون بسیار کاهش میده. بنابراین انتقال به موقع به بازار پس از برداشت بسیار بسیار حائز اهمیت هستش و اون فلفل هایی هم که برای صنایع فرآوری مورد استفاده هم قرار میگیرن هم به همین ترتیب اونا رو باید خیلی سریع آماده بکنن و به کارخونه های استفاده کنندشون منتقل بکنن.
درسته آقای دکتر، فلفل زمان برداشت تأثیر مثلا توی تلخی، بدمزگی اینها نداره؟ بعضی از محصولات هستن که مثلا در زمان داشت رسیدگی بهشون از جمله آبیاری، برداشت دیرهنگام، زودهنگام اینا اتفاق میافته، یه خساراتی رو از نظر ذائقه مردم، بازارپسندی اینها ایجاد میکنه. در مورد فلفل چنین چیزی وجود داره که بخوایم توصیه‌ای رو بشنویم از قولشون؟
بله کاملا وجود داره.
خب
تندی فلفل مربوط به یه ماده به نام کپسایسین، این ماده که کاملا ژنتیکی هستش، یعنی بعد ژنش در گیاه وجود داشته باشه تا این فراورده تولید بشه.
درست.
اما این ژن به شدت تحت تاثیر محیط هستش، گرما و خشکی فعالیت این ژن رو تحریک میکنه. یعنی اگر گیاه فلفل خیلی در معرض گرما و خشکی قرار بگیره قطعا تندتر خواهد شد.
خب این تندتر در فلفل حداقل صفت منفی تلقی نمیشه دیگه؟
در بعضی از موارد چرا منفی تلقی میشه. بله.
خب بجز این تندی بیش از حد دیگه چه موردی داریم؟ مثلا تلخی داریم جایی؟
نه خیر، ببینید در مورد فلفل ما تلخی نداریم. تنش که میتونه تنش گرمایی باشه یا تنش رطوبتی باشه قطعا بر روی گیاه تاثیر منفی خواهد گذاشت، یعنی حداقلش اینه که مقدار محصول کم خواهد کرد. ولی در مورد محصولات سبزی و صیفی خیلی موقع کیفیت محصول رو هم کاهش خواهد داد، یعنی علاوه بر این که ممکنه به صورت ناخواسته باعث افزایش تندی فلفل بشه، چون خیلی موقع هستش که ما یه تندی خیلی متعادلی از فلفل رو میخوایم، یا حتی میخوایم اصلا یه فلفل تند نباشه، یعنی فلفل های شمالی که در مناطق مختلف مورد کاش قرار میگیرن اصلا نباید تند باشن، یعنی وقتی که مردم میرن فلفل خیلی نازک رو میخرن به این هوا میخرن که این فلفل اصلا نباید تند باشه. بنابراین خیلی موقع تندی زیاد یه صفت خیلی نامطلوب حساب میشه. زمانی صفت مطلوب است، مثلا فلان کارخونه میخواد تولید ترشی بکنه
یا آمادگی قبلی.
بله،
با هدف قبلی.
بله با هدف قبلی باشه.
درسته.
پس تنش هم میتونه باعث تندی زیاد بشه که تندی ناخواسته هستش، هم میتونه باعث بد فرم شدن میوه بشه و هم میتونه موجب کاهش میوه بشه.
در خدمت آقای دکتر ساسان کشاورز هستیم، مجری مسئول برنامه تحقیقاتی فلفل کشور. آقای دکتر، محصولات کشاورزی وقتی که برداشت میشن تا زمانی که به بازار برسن و در اختیار مصرف کننده قرار بگیرن، خب این فاصله زمانی کیفیت محصول رو به خصوص اگر با بسته‌بندی مناسبی همراه نباشه تحت تاثیر قرار میده و خیلی از مواقع باعث کاهش بازارپسندی میشه. درسته؟
کاملا.
در مورد فلفل آقای دکتر، ما چه نکاتی رو پس از برداشت در بسته‌بندیامون رعایت بکنیم تا مواجه بشیم با حداقل افت کیفیتش؟ چه توصیه‌هایی وجود داره یا چه چیزایی باید رعایت بکنیم تا بتونیم محصولمون رو با کیفیت بالا از نظر بسته‌بندی در اختیار مصرف کننده قرار بدیم؟
بهترین راه حلی که وجود داره اینه که معمولاً فلفل رو در زمین‌های مورد کاشت قرار بدیم که بازار مصرفش خیلی دور نباشه. اگه خیلی دور باشه، در واقع خیلی کار خاصی ما نمیتونیم انجام بدیم. مثلا میتونیم اینجوری عمل بکنیم که فلفل رو طوری برداشت بکنیم که به غروب نزدیک بشه، بعد غروب به یه جای خیلی خنک منتقلش بکنیم، صبح زود منتقلش کنیم به بازار.
درسته. پس در واقع یک زمان رو کوتاه بکنیم،
زمان برداشت تا انتقالش به بازار رو کوتاه بکنیم. بله
بکنیم. درسته. خب از نظر نوع وسایل و تجهیزات بسته‌بندی، مثلا از نایلون باشه، مقوا باشه یا شکل خاصی داشته باشه، در مورد اینها چی داریم؟ حالا اگر بازار ما یا خارج از کشور باشه، مسافت طولانی باشه، در اینطور مواقع چه کاری رو باید انجام بدیم؟
فلفل های گلخونه ای، مخصوصا فلفل های رنگی، خب چون مصرف کننده های خیلی خاصی دارن و بسیارم گرون هستن، معمولا داخل بسته‌های 3 تایی 4 تایی قرار میدن، سلفون کشی میکنن و شیک درست میکننش، یعنی خیلی قشنگ درستش میکنن. اما فلفل های مزرعه ای رو معمولا داخل پلاستیک ها و یا کارتون های قرار میدن و به بازار منتقلشون میکنن، یعنی بسته‌بندی خیلی خاصی در ارتباط با این محصول وجود نداره تو کشاورزان و تو مملکت ما.
درسته. البته شاید یکی از دلایلش این باشه که ما در داخل زیاد تقاضایی براش وجود نداره که در داخل بسته‌بندی خاصی قرار بگیره.
دلیم.
معمولا محصولات صادراتی ما هستن که ما رو ملزم میکنن از بسته‌بندی خاصی.
بله، کاملا همینجوره.
خب آقای دکتر، وقتی که محصول رو برداشت کردیم، حالا با اون بسته بندیمون، ما یه مدتی ممکنه که طول بکشه تا به بازار مصرف برسه، ناچاریم در یه جایی قرار بدیم، حالا اسمش رو بذاریم انبار.
بله. خب، کاملا.
اینجاها چه ویژگی باید داشته باشه، چه مشخصاتی، چه چیزایی رو باید رعایت کنیم در مدت زمان انبار داریمون؟
مهمترین چیزی که باید رعایت بشه اینه که انبارمون نور نداشته باشه،
یعنی اینجور نباشه.
بله، اینجور نباشه که محصولی که برداشت کردیم و انبار قرار دادیم مثلا در مجاورت نور خورشید باشه. خب خیلی خراب بکنه محصول رو. و نکته دیگه که خیلی مهم هستش، باید انبارمون کاملا خنک باشه. وقتی که گرم باشه، خب تمام آب محصول تبخیر میشه، محصول چروکیده میشه و از بازارپسندیش بسیار کم میشه. ولی به طور کلی محصولات سبزی صیفی قابلیت زیادی برای انبارداری نداره، مخصوصا فلفل. حالا من خدمتتون عرض کردم، حالا بقیه محصولات مثل پیاز و اینا داشته باشن، ولی من فلفل خدمتتون عرض میکنم خیلی قابلیت انبارداری ندارن، باید بلافاصله به بازار مصرف منتقل بشن.
دوستان خوبم، داریم یواش یواش به قسمت پایانی برنامه نزدیک میشیم. من صحبت میکنم با آقای دکتر کشاورز، محقق مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و مجری مسئول برنامه تحقیقاتی فلفل کشور. اتفاقا صحبتمون هم راجع به همین فلفل هست. برداشت صحبت کردیم، زمان مناسب، شاخصهای برداشت و روشهایی که مورد استفاده قرار میگیرن در ایران برای برداشت فلفل و همینطور موضوع بسته‌بندی و انبارداریش. در این قسمت از برنامه یکی از سوالاتی که ذهن خیلی ها رو شاید به خودش مشغول میکنه این استش که ما بدونیم برای تولید فلفل چه مقدار بذر رو برای تولید نشا باید مصرف بکنیم. یعنی در هر هکتار از قول آقای دکتر خواهیم شنید که چه مقدار نشا تولید میشه و چه مقدار باید این به اصطلاح بذر بکاریم تا به نشای مورد نظر برای مصرفش در هر هکتار برسیم. خوش بود.
مقدار مصرف بذر برای کشت فلفل بین 200 تا 900 گرم متفاوت هستش. در صورتی که کشت فلفل به صورت مستقیم انجام بشه شاید تا 900 گرم در هکتار هم ما مصرف بذر داشته باشیم.
بله.
اما اگر با استفاده از سینی های کشت و نشایی ما فلفل رو مورد کاشت قرار بدیم بین 200 تا 250 گرم بذر برای کاشت هر هکتار فلفل کاملا کفایت میکنه.
پس با توجه به اینکه در نشایی، در روش نشایی مقدار مصرف بذر کاهش پیدا میکنه، همینجا چقدر صرفه‌جویی میشه در
کاملا همینجوره. کاملا همینجوره. یعنی اصلا کشت مستقیم فلفل هرچند که در بعضی جاها به صورت سنتی انجام میشه،
بله،
ولی به هیچ عنوان توصیه نمیشه، چون هیچ جوره هیچ توجیه اقتصادی نداره.
درسته.
هیچ جوره به صرفه نیستش.
درسته. یعنی آقای دکتر منظورتون این بود که ما اگر 200 تا 250 گرم بذر رو در خزانه،
بله،
خب ببریم برای نشا، این 200 تا 250 گرم برای کشت یک هکتار فلفل،
بله،
کافیه.
بله،
نشای
بله،
مورد نیاز رو،
بله،
تامین.
بله، ما برای هر هکتار مزرعه فلفل حدود 18000 تا 20000 تا بوته خواهیم داشت و تولید این مقدار بوته در گلخانه در سینی های کش اصلا کار مشکلی نیستش.
درسته.
در خزانه گلخانه بذرا رو معمولا با پنس میکنن، یعنی داخل هر خونه. درسته. این سینی های کش فقط یک بذر قرار میدن و معمولا هم چون از بسترهای کشت خیلی مناسبی مثل پیت موس و کوکوپیت و پرلیت و اینا استفاده میکنن، میزان گیرایی خیلی بالا هستش، درصد موفقیت خیلی بالا هستش که همین مسئله باعث میشه که میزان مصرف بذر به طرز چشمگیری کاهش پیدا بکنه که تا 250 گرم برای یک هکتار کاملا کافی خواهد بود.
بسیار خوب. آقای دکتر اگر هدفمون از به اصطلاح این فعالیت تولید خود بذر باشه، یعنی ما بذر فلفل رو میکاریم و هدفمون بذرگیری هست نه تولید محصول، اون وقت میزان مصرف بذر چه تغییری خواهد کرد یا روش هایی که انجام بدی برای کشتش؟ مثلا شرکت هایی که الان کار میکنن برای بذری میخوان بذر محصول رو تولید کنن، بذر فلفل رو، وقتی که ما الان داریم به این صورت کار میکنیم برای تولید محصول 200 تا 250 گرم در هکتار بذر مصرف میکنیم، درسته؟ ولی وقتی که هدف تولید بذر باشه این مقدار چه تغییری خواهد کرد؟
در واقع زمانی که هدف ما تولید فلفل برای تازه خوری باشه،
بله،
برای صنایع فراوری باشه یا برای تولید بذر باشه، در میزان مصرف بذر تفاوت ایجاد نمیکنه این قضیه.
خوب.
یعنی اونم دقیقاً همین مقدار 250 گرم برای هکتار کفایت میکنه.
درسته. در واقع یعنی تراکم تأثیری در میزان رسیدگی بذر، نمیدونم اندازه بذر، اینها نداره. ما با افزایش و کاهش تراکم،
ببینید چرا کلا، خب در مورد همه محصولات از جمله فلفل باید تراکم منطقی رو ما رعایت بکنیم.
در تولید بذر تراکم فرق میکنه،
بله، ببینید در تولید بذر توصیه بر این هستش که یک مقدار کمی تراکم رو کمتر بگیرن، برای اینکه بله که میوه رشد بهتری بکنن، بذرها قوه نامیه بهتری داشته باشن. اما در میزان مصرف بذر برای مزارع تولید بذر خیلی تفاوت زیادی این مسئله ایجاد نمیکنه. مثلا شاید در یک مزرعه‌ای که برای مصرف تازه خوری داره فلفل کشت میشه 250 گرم بذر استفاده بشه، حالا برای مثلا یک مزرعه‌ای که برای تولید بذر استفاده میشه مثلا 200 گرم استفاده بشه، تفاوتش خیلی زیاد نیستش.
درست. خب آقای دکتر ساسان کشاورز، از حضورتون در برنامه خوشچین رادیو اقتصاد و ارائه توضیحات مفید و توصیه‌های فنی به کشاورزان و بهره‌برداران عزیز تشکر میکنم. باهاتون همینجا خداحافظی میکنم و براتون آرزوی موفقیت‌های بیشتری رو با همراهی خداوند منان دارم.
خیلی متشکرم از دعوت شما. منم برای شما و کشاورزان عزیز و گرامی آرزوی موفقیت و سلامتی دارم و با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم.
زنده باشید. شما عزیزان و شنوندگان برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، آغوش امن خداوند همیشه نگهدارتان.
خداحافظ.
عجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ISO 9001، ISO 14001، ISO 18001 و ISO 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت
میت جوین، یه غذای کامل.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی.